أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشتراط ایمان در شاهد بود. مرحوم محقق نراقی قدس الله سره و جمعی از بزرگان بحث شرط رو در این بخش به یک تفصیلی آوردن و اون این که اول اسلام رو شرط کردن و بعد ایمان رو، گفتن یشترط فی الشاهد الاسلام و برش استدلال کردن و بعدم گفتن و یشترط فیه الایمان. این کلام رو نه در اینجا، در مقاماتی اینگونه دنبال کردن. مرحوم محقق قدس سره، این که محقق موندگار کلامش، خوب دقت کنید، آوان دستت ما صالحی، ممنونش. مرحوم محقق قدس الله نفسه اصلا از این رویه استفاده نکرد، مستقیم آمده گفته یشترط الایمان. در جلسه قبل ما کلام ایشونو اینجوری بیان کردیم که یشترط الایمان، خب وقتی یک چون که صد آمد نود هم پیش ماست، کسی که شیعه است مسلمون هم هست، اگر ایمان شرطه پس لا محاله باید مسلمان هم باشه. یعنی ما کلام ایشون رو به استلزام معنا کردیم، در حالی که بعید نیست منظور محقق و غیر او ممن حدا حضره او سبقه در این که اصلا اسلام رو ذکر نکردن، گفتن شرط شاهد ایمانه. منظورشون اصلا از ایمان ما یعم الاسلامه، یعنی ایمان به اون چه باید به اون مؤمن و معتقد باشن. توحید جزءشه، نبوت جزءشه، امامت هم جزءشه. ایمان در کلمات جل متأخرین به معنای شیعه بودن و امامی بودن و دوازده امامی بودنه، اما ایمان در کلام محقق به معنای مسلمون بودن و معتقد به نبوت حضرت ختمی مرتبت هم بودن هم جزءشه، نه از باب استلزام، از باب تفمن. ایمان یعنی مؤمن به خدا، مؤمن به پیغمبر خدا، مؤمن به امام بعد از پیغمبر خدا، و حتی ممکنه بالاتر که اشاره خواهم کرد. پس اونی که در کلام اون چه در کلام محقق آمده، منظور ایشون از اشتراط ایمان، این معناش این نیست که اسلام شرط نیست. اصلا ایمان اسلام جزءشه. میدونید این کاری که ایشون کرده از کجا مقتبسه؟ این از روایاته. شما بابی هست در کافی، باب اسلام و ایمان، و این که هر مسلمی مؤمن نیست، هر مؤمنی مسلمه اما هر مسلمی مؤمن نیست. اسلام یه مرحله است، ایمان مرحله بعده، که مرحله بعد یعنی مؤمن کسی است که هم مسلمانه هم ایمان به ولایت داره. نه اینکه مؤمن یعنی کسی که مؤمن به ولایته، مؤمن در اصطلاح روایات یعنی معتقد به آنچه باید بهش معتقد باشه از نبوت و توحید و بعدم امامت. محقق بر اصطلاح روایی و حدیثی وقتی که میگه ایمان شرط در شاهد، یعنی باید معتقد به توحید باشه، مؤمن به خدا باشه، مؤمن به پیغمبر باشه، مؤمن به امام هم باید باشه. این منظور محققه. منتها با اسلام مشتمل بر تشیع یکی میشه، نه اسلام مجرد از تشیع. کسی که فقط مسلمونیست که شیعه نیست، این مسلم مؤمن نیست. شرط اینه که مؤمن در بس باشه، به خدا، به پیغمبر، به امام. کسی که مؤمن در بس نیست، نیم مؤمنه، نیم مؤمن به درد نمیخوره. نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض. محقق میگه باید ایمان کامل، ایمان در بس، نه نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض. نه دیگه، برای اینکه اسلام و سنیام دارن دیگه، یعنی اسلام به معنای توحید و نبوت، فرضاً اینو سنیام دارن دیگه، این کافی نیست. ایشون میگه باید ایمان کامل. در کلمات متأخرین خوب دقت کنید، اصطلاح شما رو رهزن نشه. در کلمات متأخرین وقتی که میگن ایمان شرطه، یعنی شیعه 12 امامی بودن شرطه، یعنی حیف اعتقاد به امامت، نه اینکه مسلمونی و توحید و نبوت هم شرطه. بر اینکه میگن یشترتو در صحت صوم، یشترتو الاسلام، و بعدم میگن یشترتو الایمان. در نائب، کسی که میخواد نیابت بکنه از غیر، در صلات و حج میگن یشترت و فیه الاسلام بل الایمان، یعنی ایمان و اعتقاد به ولایت ائمه. مثل مرحوم محقق عراقی هم که اینجا فرموده شرط ثالث، فرموده الاسلام، این عبارت ایشونه، الثالث الاسلام. چند صفحه بعد گفته الرابع الایمان بالمعنى الاخص ای کونه من الفرقه الناجیه الاثنی عشریه. این اصطلاح از مرحوم نراقی اصطلاح رائج در کتب متأخر شده، یعنی مثل مرحوم بزرگان همه وقتی که در مثل مرحوم سید در عروه میاد میگه در صحت صوم اسلام، بعد دیگه ایمان، در نائب اسلام ایمان. منظورشون از ایمان، ایمان به همه چیز نیست، ایمان به امامت فقط. و اما ایمان به پیامبر و توحید، اون رو در شرط اسلام گنجوندن. و هذا اصطلاحون، حق با مرحوم محقق در شرایع. ایمان که وقتی که به حسب اصطلاح روایات میگن، یعنی ایمان به همه چیز، توحیدم جزءشه، نبوتم جزءشه، امامتم یه جزءشه. بلکه جا داره و شاید محقق منظورشم باشه، اگر یادتون باشه در چهارشنبه گفتیم مرحوم نراقی بالاتر از شیعه بودن شرط دونست در شاهد، گفت باید معتقد به عقاید حقه امامیم باید باشه. ازش تعبیر میکنن در کتب متأخر به فروع اصول. ما یک احکام فرعیه داریم مثل وجوب صوم و صلات، یک فروع اصول داریم، یعنی مسائل اعتقادی مثل جبر و تفویض، مثل رجعت، مثل عصمت ائمه، فروع اصول. ما یه اصول اصلیه داریم، توحید و نبوت و امامت. حالا معادم، عدل و معادم بگید جزءش، از همون بچگی به ما یاد دادن اصول دین پنجتا، اینا اصول اصوله. ولی توحید یه فروعی داره، صفات خصوصیات فرعیه‌ای داره، ان الله لا یجبر العباد علی المعاصی، اینا از تبعات اون اصل عدله. یا اینکه پیغمبر معصوم از گناه، غیر از عصمت از خطا معصوم از گناه، یا مثلا امام علم غیبش کذاست، رجعت او، تفاصیل قبر و قیامت، یوم کان مقداره خمسین الف سنه، اینا فروع اصوله. معاد اصله، اما اینکه یوم کان مقداره خمسین الف سنه، اگر یک کسی اصلا توجه به این نداشت، معتقد نبود، مسلمانه. اینا رو میگن فروع اصول، نه مسائل فرعیه. مرحوم نراقی فرمود شرط قبول شهادت شاهد علاوه بر این که باید مسلمان باشه، شیعه 12 امامی باشه، معتقد به عقاید حقه امامیه هم باید باشه. این بود دیگه کلام مرحوم نراقی. ایشون در شرط ایمان آخر کار تعبیرش این بود: ثم ان فی حکم المخالف، یعنی در حکم سنی، کل ما خالف الشیعه، در امامت نه، که ما اون که دیگه شیعه نیست، خالف الشیعه فی العقائد الحقت ثابتت بالضروره من ائمتهم الاطیاب، مثلا رجعت، لا جبر ولا تفویض و امثال اینا. ها، اینو میخوام بگم. مرحوم محقق گفت ایمان شرطه. این مرد بزرگ یه ایمان شرطه. خب ایمان معناش اینه، ایمان به چی؟ ایمان به اون که باید مؤمنه به اون بود. خب بعضی از امور علل اصلاح باید مؤمن به اون باشید تا مسلمان باشید و شیعه، ولی ذا کسی که موحد نیست مسلمان نیست، ولو معذورم باشه، عقلش نمی کشه، گاوپرسته، خیلی خوب این مسلمان دیگه نیست، حالا گیرم معذورم هست. کسی که معتقد به رسالت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیست، مسلمان نیست، ولو معذورم باشه. کسی که معتقد به خلافت و امامت بلا فصل علی ابن ابی طالب بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نیست، شیعه نیست، ولو معذور باشه. بعضی از عقاید عقایدی است که اعتقاد اونها واجبه علل اطلاقه، که اگر کسی معتقد نبود ولو معذور بود از دین یا مذهب خارجه. بعضی از امور عقائدی اعتقاد به اونها علا تقدیر علم به اونها واجبه. این که رجعت حقون، ائمه بعد از ظهور حضرت بقیت الله رجوعی دارن، سید الشهدا رجوع میکنه، حضرت امیر رجوع میکنه، اخرجنا لهم دابتا من الارض، تفسیر به این شده. این مسائل اگر طرف علم به اونها پیدا بکنه خب باید هم معتقد باشه، ولی لازم نیست بره کسی اینا معارف رو تحصیل بکنه تا اینکه اعتقاد به اونها پیدا بکنه. ولذا اگر کسی پی اینا نرفت و بر اساس نرفتن معتقد به اینا نشده، معتقد به خلاف هم نشده، اصلا اینا رو دنبال نکرده ببینه چیه در قضیه، فوقش یک اعتقاد اجمالی هم پیدا میکنه، میگه اعتقد و به ما کانه اعتقد و بهی جعفر ابن محمد، تا اینجا پاش میان، اما به تفاصیل مراجعه نمیکنه. این آقا هم مسلمونه، هم شیعه است، هم اهل بهشته. کی اعتقاد به این فروع الاصول واجبه؟ اونجایی که علم به اونها پیدا بشه. کسی که علم به اینا پیدا بکنه دیگه باید معتقد باشه، ولی تحصیل علم به اینا هم لازم نیست. مرحوم شیخ تو رسائل یادتون هست این بحث رو مطرح کرده؟ کی یادشه؟ تو بحث انسداد، همونی که قدیم نمیخوندن، حالا که متاسفانه خیلی شو نمیخونن، اونی که قدیما نمیخوندن تو بحث دلیل انسداد، اونجا که آیا تعبد به غیر علم در مسائل اعتقادی ممکنه یا نه، خودش یکی از مسائل مهم اصولیه، آیا تعبد به غیر علم در مسائل اعتقادی ممکنه؟ اخبار رجعت گیرم متواتر نباشه، خبر صحیح واحد صدق العادل میگه بهش معتقد شو، همانطوری که خبر متضمن وجوب صوم و صلات تعبد بهش ممکنه در مقابل شبهه ابن قبه، آیا تعبد به غیر علم در مسائل اعتقادی هم ممکنه؟ شیخ اونجا مطرح کرد که حق اینه که تعبد در مسائل اعتقادی هم بله بله ممکنه، و اصلا مسائل اعتقادی جزء دینه، نه فقط فروع جزء دینه، فروع الاصول هم جزء دینه، تعبد به غیر علم در اونا ممکنه و واقعه. خب حالا مرحوم محقق گفت ایمان شرطه، منظورش ممکنه این باشه ایمان چه به آن چه ایمان به آن چه باید به آن مؤمن بود، بعضی از امور که باید به آن مؤمن بود علل اطلاق که اگر علمم ندارید باید برید تحصیل کنید، بعضیا ایمان به اونها واجب علا تقدیر حصول العلم اتفاقا، ولا یجب تحصیل العلم بها، بعید نیست محقق همینم منظورش باشه، ایمان شرطه، ایمان شرطه، نگفت ایمان فقط به ائمه استعاشه، ایمان به خدام جزش بود، ایمان به پیغمبرم جزش بود، ایمان به فروع اصولم اونجایی که ایمان به اعتقاد بهش و ایمان بهش واجبه جزشه، و رضا بعید نیست در کلمات سابقین کسانی که ایمانو به عنوان ایمان در شاهد شرط کردن منظورشون این حرف نراقی هم باشه، نه اینکه منظورشون ایمانه، قطعا منظورشون ایمانه به خصوص ائمه اثنی عشر نیست، به شاهد اینکه اسلامو ذکر نکردن پس منظورشون از ایمان اعتقاد به توحید و نبوت و معاد و عدلم حتما هست، کسی که معتقد به عدل خدا نیست یا اصلا مسلمان نیست، کسی که معتقد به معاد و قیامت نیست اصلا مسلمان نیست. این حرف مرحوم محقق در شرایط. حالا ایمانی که پس مرحوم محقق فرمود با تفکیک و تفصیل مردش به سه امر شد، ایمان به اون چه دیگران ازش تعبیر به اسلام میکنن، ایمان به اون چه دیگران ازش تعبیر به اعتقاد به امامت شیعی حقه میکنن، و سوم ایمان به اون چه اعتقاد به اونها علی تقدیر حصول العلم واجبون که در کلام محقق نراقی بهش تصریح شد. حالا برگردیم اولین امر که شطر اول اسلام، پس ایمان محقق منحل به این سه امر شد، اسلام، تشیع و اعتقاد به فروع اصول، اینجور دیگه تعبیر کنیم معلوم شد مراد ما از فروع اصول چیه، مثل رجعت و امثال اون، مثل بدا لله بدا اون، این جزء روایات حقی است که در به صورت متواتر آمده که خدا بدا داره، اما نه اون بدایی که برای جاهل محقق می شود، همون بدایی که در مورد برخی از ائمه روایت داره اتفاق افتاد که بنا بود امامت بالا یکی دیگه باشه، امامت رو خلاصه در رابطه با یا من بدال الله فی شعنه در زیارت دو امام اینجوری که تو ذهنم، یکیش امام هادی گمان میکنم یا امام حضرت امام حسن عسکریه، امام حسن عسکریه
که خود امام هادی میگه که بعد از اینکه سید محمد دنیا میره میگه همون اتفاقی برای تو افتاد که برای بحث اسماعیل و امام صادق
یا من بدال الله فی شعنه، بدال الله فی شعنه. بحث بدا از اصول کافی در باب در جلد اول بابی داره، شاید ابواب متعددی هم داره. بدایی که برای خدا حاصل میشه یعنی چه؟ خب اما شرط اسلام، پس ما ایمان رو منشعب کردیم به این سه شعبه، حالا نیاز داره هر یک بحث مستقلی رو. اما اسلام شرط شاهده، یشترط در قبول شهادت شاهد ایمان به معنای اسلام. دلیل بر این جهت چیه؟ خب مرحوم محقق نراقی یک کاسه کرد همه رو فرمود، چون کسی که مؤمن نیست فاسقون ظالمون. میدونید این فاسقون ظالمون معناش فسق به معنای گناه در مسائل فرعی فقط نیست، فاسقون ظالمون ولو فسق کسی که به توحید معتقد نیست، کسی که موحد نیستم فاسقون، یعنی به وظیفش که اعتقاد به توحیده عمل نمیکنه. نه فقط کسی که نماز نمیخونه فاسقون، کسی که موحد نیستم فاسقون، کسی که کافره به خدا به پیغمبر خدا ظالمون. منظور از ظلم خصوص فاعل معصیت فرعی از قبیل شرب خمر نیست، بلکه اخلال به وظیفه اعتقادی من اعظم ظلم. مرحوم صاحب جواهرم داشت منتها در مورد امامت، ظالمون و ای فسق اعظم. خب حالا ایو فسق اعظم من من ترک ولایت امیر المؤمنین و ایو فسق اعظم من من ترک التوحید. کسی که تارک ولایت رو فاسق میدونه، تارک اعتقاد به نبوت رو غیر فاسق عادل میدونه. پس بنابراین اشتراط اسلام به این معنا که متضمن توحید و نبوت علل اقل هست، این لا کلام فی، شکی در اعتبار اسلام نیست. فسقی که اونجاست به معنای عدم وثاقت، احتمال تعمد کذبه. فساد مذهبه. فسقی که اونجا مطرح میکنن مانع از قبول خبره به معنای کسی که متهم به کذبه، محتمل دروغگو باشه. و الا اگر کسی ثقه باشه، ولو من اعظم الفساق باشه، شارب الخمر باشه، اصلا کافر به خدا باشه، فقط خبر ثقه حجت. خب دلیل بر اعتبار اسلام چیه؟ خوب دقت کنی. مرحوم محقق نراقی قدس الله سره میگه فقط اعتبار اسلام یه دلیل داره و بس، و اون اصل، اصل عدم حجیت خبر غیر مسلم. یه فقط و فقط دلیلش اینه. از این اگر بگذریم هیچ دلیلی دیگه برای اعتبار اسلام نداریم. چرا؟ ایشون میگه اون ادله دیگری که ذکر شده همش مبتلا به معارضه، بعضیاش اطلاق نداره، اگرم بعضی ها اطلاق داشته باشه مبتلا به معارضه، معارضی که نسبت بین متعارضین عموم و خصوص من وجهه. عمده دلیل اصل ایشون میگه حتی اجماع هم قابل استناد نیست در اشتراط اسلام، چون این اجماع هم اینگونه نیست که علل اطلاق باشه، اگرم اجماعی هم باشه در اجماع هم اطلاقی نیست. خب این فرمایش محقق نراقی. اقولو جمله ای از نصوص میشه بهش استدلال کرد بر اشتراط اسلام تا ببینیم آیا این نصوص معارض داره که نراقی میفرماد یا نداره. نصوص دال بر اعتبار اسلام علی طائفتین، یک طائفه مفادش مطلقه، در شاهد اسلام شرطه، یعنی شهادت غیر مسلمان مقبول نیست، چه علیه مسلمان چه علیه کافر، چه به نفع کافر چه نفع مسلمان، شهادت کافر مطلقا مقبول نیست. مهم بر ما فعلا این طائفه است، این یه طائفه. یه طائفه دیگه هست مفادش اینه که شهادت کافر علیه مسلمان پذیرفته نیست، اما علیه کفار پذیرفته است. پس بنابراین دو طایفه روایات داریم برای اشتراط اسلام. طایفه دوم مفادش اشتراط اسلام فی الجمله است، یعنی شهادت از کافر علیه مسلمان پذیرفته نیست، پس شرط شهادت علیه مسلم اینه که شاهد مسلمان باشه، اما علیه کافر مثلا قبوله. بله؟ نه اصلا به رفع مسلمان هم نیست، مربوط به کفاره، شاهد و مشهود و علیه و مشهود له همه شون کافرن. یه مسیحی آمده ادعای طلبکاری از یه مسیحی دیگه میکنه، دو نفر مسیحی هم شاهد آورده، این دوتا شاهد الان شهادت میدن به بدهکاری مسیحی نسبت به مسیحی دیگه، این شهادت علیه کفاره، حالا ولو به رفع مسلمون هم نباشه. پس یک طائفه این طائفه دومه، اونی که دلالت میکنه بر اعتبار اسلام فی الجمله، اما طائفه اولا اونیست که دلالت میکنه بر اعتبار اسلام بالجمله، شهادت غیر مسلم کافر مسموع نیست حتی به نفع مسلمان، نه له مسلمان نه علیه مسلمان، حتی علیه کافر هم اطلاق این طائفه اقتضا میکنه شهادت کافر مسموع نباشه. خب این طائفه کدوم روایته؟ چند تا روایت در این مجال داریم. پس بحثمون الان در طائفه اولا از روایات دال بر اشتراط اسلام در شاهد علل اطلاق، از جمله روایات سکونی. دو تا روایت داره سکونی که ما ازش تعبیر میکنیم به معتبره، ولو نراقی دلش نمیاد تعبیر بکنه به معتبره، چون که سکونی و نوفلی رو ثقه نمیدانن آقایون، ولی ما به نظرمون سکونی ثقه است و همینطور نوفلی که ما فصلنا در محلش و تکررم انا. اولی روایت کلینی است، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی، همان روایت چهار واسطه قرب الاسنادی متکرره در کافی، سند متکرره در کافی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، باب 22 یا 32، 32 باید باشه، باب 32 از ابواب شهادات حدیث 1. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان امیر المؤمنین علیه السلام کان لا یقبل شهادت فحاش ولا ذی مخزیت فی الدین، کسی که دینش دین خزی و عاره، کسی که دینش دین ننگه، کسی که دینش ننگه شهادتش هم پذیرفته نیست، ارزونی خودش باشه شهادتش. گاوپرسته؟ نه گاوپرست نیاز نیست، مسیحیه، چرا جای دور بریم، همین مسیحای خودمون شهادتشون مسموع نیست، چون اینا میگن خدا سه تاست، بعدم میگن سه تا یکیه. چه دینی ننگتر از این که خلاصه فقط یک محبت رو شعار دین قرار بدی، بعد دیگه سه تا یکیه، یکی سه تاست، خلاصه خدا و نمیدونم روح القدس و نمیدونم چیو، خلاصه یک مثلثی هم تشکیل بدی در بوسیدن، این دیگه شد دین. وی مخزیت الفتیان خود شایع، بسیار خوب، بیش از 1 میلیارد، 1.5 میلیارد هم بیش از حدود بگید 2 میلیاردم داریم، که دلیل بر حقانیت نمیشه. شاید 1 میلیارد هندوی گاوپرست هم ممکنه 1 میلیارد داشته باشی، این دلیل بر حقانیت نیست. مخزیت فی الدین، اونم ممکنه اون مخزیت، حالا بسیار خوب، اون میشه گیرم به اونم تسری بدیم، ولی قدر متیقنش کسی که فدین مخزیه، ولو به لحاظ این که اعتقاد دینیش این گونه است. حالا حد خورده اون یک توسعه، یعنی در مسیر دین و در سبیل دین، حتی اگر خزیه به معنای حد بر او موجب خزی و آر باشه، این هم موجبه، ولیکن این گونه نیست که کسی که دینش دین آریه دیگه نباشه. ولذا اینطور نیست که مخزیت فدین، یعنی فقط کسی که در از باب دین حد برش اجرا شد. فحاش، آن فحاش یعنی مرتکب فحش، مرتکب فاحشه، لازم نیست فقط به قول باشه، کسانی که مرتکب فحشا هستن، خب میدونم کسانی که مرتکب فحشا هستن، خب این که میشه اتفاقا اگر این باشه میشه تکرار، این که به اصطلاح مخزیت فی الدین، این که خب کسی که مرتکب فحشا هست حدم میخوره دیگه، ولذا موجبی نیست بر این که بگیم ذی مخزیت فی الدین، یعنی کسی که حد برش اجرا شده. کی گفته؟ گفتن فقط این؟
نه.
کی؟ کی؟ بله. بله. به هر حال این روایت معناش اینه که اون کسی که آره در دین داره، حالا آره در دین فوقش اینه که به واسطه دین یک آری بر او، یعنی ولو از بابی که دین حکم به رجمش کرده مثلا، یا حکم به جلدش کرده، که حالا با اینجوری که ایشون نقل میکنن، ولی اون فهم متعارف از این روایت در کلمات فقها، جواهر و غیر جواهر، این بود که دین ننگی داره، و لذا اشتراط مرحوم صاحب جواهر به این روایت استدلال کرده بود بر اشتراط ایمان به معنای شیعه بودن و عدم قبول شهادت مخالف، فرمود اینا مخزیف دینن. این یه روایت. روایت دوم باز روایت سکونیه که به اصطلاح روایت مال صدوقه، صدوق در فقیه، و به اسناده عن اسماعیل ابن مسلم. اسماعیل ابن مسلم همین سکونیه، سکونی اسمش اسماعیل ابن مسلمه. نوفلی حسین ابن یزید نوفلیه که در روایت کافی، این اسماعیل ابن مسلم یعنی مرحوم صدوق، روایت رو نمیگیم از کتاب اسماعیل ابن مسلم نقل کرده، چون مرحوم صدوق متعهد نیست هر کی رو در فقیه بدعه به نامش بکنه روایت از کتاب او باشه. من الان سند صدوق به سکونی هم یادم نیست، ولی تو ذهنم سند معتبره و به اسناد این ببینید این سندش تو اون فاصله و به اسنادی عن اسماعیل ابن مسلم عن صادق جعفر ابن محمد علیه السلام عن ابیه عن آبائه علیه السلام قال قال لا تقبل شهادت ذی شحناء. اون فحاش بود، اینجا ذی شحناء. ذی شحناء یعنی کینه ورز، یعنی آدم کینه توز و کینه ای شهادتش پذیرفته نیست. همین باب که گفتم روایت پنج این بابه، او ذی مخزیت فی الدین، یا کسی که خلاصه دین ننگی داره. این روایت، این ظاهر این روایت اینه که هر آدم کینه توزی، ولو من ندونم با این آقا کینه داره یا نداره، نمیدونم فقها به این مضمون روایت ملتزمن، یعنی اون آدمایی که اهل کینه توزن دیگه شهادتشون قبول نیست، اگر احتمال میدیم این آقا کینه با این آقا داشته باشه، با استصحاب عدم کینه هم نمیتونید موضوع قبول شهادت درست بکنید. این که کسی که طبعا مثل که بگن کسی که گناهکار شهادتش قبول نیست، ولو نسبت به این آقا نمیدونیم آیا شهادتش صادقه یا نه، کسی که بله اون موارد سائل به کف شهادتش قبول نیست، لا یؤمنو علی الشهاده، آدم کینه توزم شهادتش قبول نیست، مثل که بگن که آدم حسود شهادتش قبول نیست، مثلا لازم نیست با این آقا حسادت داشته باشه. کسی که کینه توزه یعنی طبعا یک آدم شطوریه در کینه، اگر با کسی کینه پیدا بکنه این گونه است. این روایت میگه وی شحنا شهادتش قبول نیست، معمولا این کسی که با یک کسی کینه داشته باشه شهادتش قبول نیست، شاید مفتابه باشه، اما آدم کینه توز ولو با این آقا معلوم است کینه ای داشته باشه. نمیدونم خب کینه توز میشه از قبیل حسد، که مادامی که عملیاتی نکنه، مفرض اینه که کینه توز یعنی کسی که طبعش اینجوره، مثل که بگن کسی که طبع حسادت منطقه نه اعمال کردش لازم نیست که حتما. شما از کجا میفهمید طرف حسوده؟ که داره که کسی که حسوده مادامی که اظهار نکنه از اموری است که معفو دیگه، رفع الحسد. خب میدونم کینه توزم باید بگن آدم کینه توزم شهادتش قبول نیست. این آقا بله حالا اگر اقرار کرد خلاصه این روایت یه ظاهر اینجوری داره و مفتوی هست از جهتیانه، ولی این قسمتی که محل شاهد ماست اینه، او ذی مخزیت فی الدین، کسی که خلاصه دین ننگی داره. خب قدر متیقن کسی که مسلمان نیست مشمول این عنوانه، شهادتش نباید مقبول باشه. سندش چی بود؟
پدر شما محمد بن حسن اسعد بن عبدالله از ابراهیم هاشم از حسین بن یزید نخبگان
آمین، مثل همون شبیه اسانید کافیه، یعنی حسین ابن یزید نوفلی هم تو سنده، پدرش از ابن ولید،
پدرش و محمد بن حسین بن ولید از سعد بن عبدالله،
یعنی ایشون هم صدوق هم از امام صادق با چهار واسطه نقل میکنه، یعنی مرحوم صدوق داره ادای کلینی رو در میاره، مرحوم چهار تا شد دیگه،
پدرش
سعد بن عبدالله ابراهیم ناشر بن مفلس، پنج با پنج واسطه تأخر طبقه اش هم یه طبقه است یا دو طبقه صدوق
یه طبقه است
یه طبقه است، یعنی اینا برشون خیلی مهم بوده. قرب الاسنادی کلینی با 4 واسطه نقل میکنه، مرحوم صدوق با 5 واسطه نقل میکنه، و چون این قرب الاسنادیه برای صدوق اهمیت داره، اهمیت شمال اینه که گفتیم بارها بعد از فراغ از وثاقت اهمیت پیدا میکنه، و الا من سندهای متکرره خلاص قرب الاسنادی که به مفت نمیارزه نقل کردم، طرف مثلا عمر ابن سعد، از شمر، از ابن زیاد، عن یزید، عن ابیه معاویه، عن رسول الله صلی الله علیه و آله، این چه ارزشی داره؟ این اتفاقا مفتن در مفتن در مفته. این یه روایت، روایات بقیه انشاءالله یعطی الکلام فیها انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.